سلام سلام و درود به شما عزیزان، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید در ایام نوروزی. امیدوارم حتی المقدور تا این ساعت به شما خوش گذشته باشه در دید و بازدیدهای نوروزی با همه مشکلات و مصیبت‌های مستولی شده بر سفره و زندگی مردم ایران توسط حکومت برآمده از انقلاب. اما آنچه که سرانجام به نتیجه رسید ایستادگی و نگهداری و نگهبانی ایرانیان بود از سنت‌ها و آیین‌های باستانی خودشون که در طول تاریخ نیز چنین کردن، تا رسیدیم به ایامی که ملایان شیعه بر مسند حکومت نشستند و شمشیر کشیدند بلافاصله و بولدوزر به راه انداختند بلافاصله برای تخریب آثار باستانی ایران و قتل عام سنت‌های ایرانی. اونچه که در زمان اشغال ایران توسط اعراب و مغولان موفق نشدند، اینا نیز آب در هاون کوبیدند، اما بسیار کشتند و به زندان انداختند و همچنان در زندان هستند ایرانیان بسیار که هرگز از یاد نبریم زندانیان سیاسی رو. میهمانی داریم در برنامه امشب که چهره آشناس برای شما عزیزان و بسیاری از ایرانیان در داخل کشور و خارج کشور، چهره تلویزیونی که آغازی خوش داشت در تلویزیون و در ادامه راه نیز خوشتر درخشید، برنامه های گوناگونی ساخت در عرصه ورزش، در عرصه تفریحاتی که از طریق تلویزیون عرضه میشه و همینطور در عرصه سیاسی. آخرین های آنها بود در شبکه من و تو که همچنان حضور داره. با یاد برنامه های تلویزیونی با رسانه های اینترنتی فعال، میهمان ما که هست احتمالاً حد زدید آقای امید خلیلی هست در لندن که در عرصه‌های دیگه هم دستی داشته، با فروتنی خاص خودش مطرح نکرده، شعر و قصه نویسی و ترانه سرایی، یا به قول دوست نازنینم ایرج جنتی عطایی، ترانه سرایی. میزبان آقای امید خلیلی هستیم در لندن به اتفاق شما عزیزان تا لحظاتی دیگر. خب امید عزیز، آقای امید خلیلی عزیز که بعد از چی میگن مدت ها دیدار ما تازه شدونم از طریق تلویزیون خوش اومدید و نوروز بر شما و خانواده خجسته باش.
آقای چارلنگی درود فراوان دارم خدمت شما، نوروز رو بهتون شاد باش میگم، فرارستن بهار رو، همچنین به بینندگان گرامی، همیهنان عزیزم، خوشحالم در خدمتون هستم، افتخار این رو داشتم حضوری در خدمتون باشم الان به عنوان مهمان و دارم لحظه شماری میکنم دوباره بتونم شما رو حضوری از نزدیک ببینم و در خدمتتون باشم. خیلی سپاسگزارم از دعوتتون و داشتن من در برنامه.
ممنون هستیم. من همکارانم که هستید در این برنامه به هر حال خوشحال خواهیم شد، یعنی امیدواریم هر چه زودتر این دیدار دست بده، چه در اینجا چه در لندن. امیدواریم. خب دید و بازدید های عیدو که تماما انجام دادی یا نه وسط کار هستی؟
ما آیه چالنگی از اونجایی که از ریشه جدا شدیم و سالیان سال در غربت داریم زندگی میکنیم، از یه جایی به بعد روزها رو سر نمیدیم، سر میبریم که برگردیم به اصلمون، این غربت زودتر تموم بشه. اما خب به نوبه خودش دوستانی داریم، همراهانی داریم، اعضای خانواده هستن، سنت ها رو به جا میاریم و جای شما خالی. بله، سبزی پلو شب عید رو زدیم، آجیل شب عید رو شکستیم و داریم میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم و این سنت ها رو هر چقدر کم هر چقدر اندک به نظر من باید به جا آورد. حتی تک نفره باید هفتین رو چید، این سنت ها رو کاش ایستا، چون تنها همینا برای ما مونده. اگه بحث هویت ملی رو بخوایم دنبال بکنیم، یک بخش بزرگی از هویت ملی ما همین سنت ها، آیین ها، جشن ها و رسومی هستش که از نیاکان برای ما به یادگار مونده و باید پاش وایسیم و به جا بیاریم. بله ما هم به جا آوردیم، خیلی هم خوش گذشته تا اینجا، اما خب اون خوشی، سرخوشی نهایی، اون کیفی که واقعا هممون میبریم، همونیه که تو آرزوهای هممون پای هفت‌سین هر سال هستش: آزادی ملت، سربلندی میهن و بازگشت به خونه هامون.
خب گفتی از ریشه ها بریدیم، دور شدیم. حالا امید خلیلی چقدر امید داره که هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز جوید دوباره ریشه های
من خیلی امید، اصلا من که نامم امید آقای چالنگی این که دیگه از من امیدوارتر. اما ما آقای چالنگی، من فکر میکنم ما در آستانه رنسانس بزرگ قرار داریم، نشانه هاش رو داریم میبینیم، چند سالی هستش نشانه هاش رو داریم میبینیم، نسل جوان داره خودش رو به رخ میکشه، عرصه رو داره مال خودش میکنه. به باور من خیزش زن زندگی آزادی تاجگذاری نسل جوان بود، تاجگذاری دهه 80 ها بود، تاجگذاری دهه 90 ها بود. یک خطی رو برای خودشون کشیدن، فریاد زدن چی میخوان چی نمیخوان، خیلی هم رک و شفاف و صریح این صحبت رو کردن، اتفاقی که نیفتاده بود، نظیرش رو نداشتیم. و تمام اینها نشانه های روشنی است برای فردای بهتر. اون سوشیانتی که وعده داده بود اهورامزدا و زرتشت عزیز، فکر میکنم روزگارش داره میرسه، روزگار رهایی، روزگار روشنی، روزگار نور، چون این نسل، نسل آگاهیه، سر سری مسائل با کسی شوخی نداره، حقش رو میخواد و میگیره. مثل ما نیستش که پدر مادرامون ترسونده بودنمون، تو مدرسه نگی مهمونی داشتیم، نگی این کارو کردیم، نگی اون کارو کردیم، حتی تو گوشمون هم تو جامعه اگه میزدن نمیگفتیم چرا، سرمون رو نمیخوایم میرفتیم. اما این نسل خیلی فرق میکنه، درست نقطه مقابل ما دهه 60 هاست و به نظر من این رنسانس به زودی اتفاق میفته در ابعاد وسیع، در بعد اجتماعی خودش، در بعد سیاسی خودش، در بعد فرهنگی خودش، و نشانه‌هاش همونطور که گفتم داریم میبینیم چند سال است. و از همین رو من به آینده فردا به شدت امیدوارم.
بسیار خوب. راجب زرتشت گفتی و دین و کتاب تازه دکتر بیژن غیبی دوست عزیزم کلاسی من در اومده در آلمان، زرتشت و دین او، که بعدا مفصل در برنامه دیگه راجبش صحبت میکنیم. اما
چقدر سعی میکنم تهیه کنم حتما. ممنون که آقای
کتاب های بسیار چندین کتاب و رساله داره در این زمینه، که خود بیژن البته زرتشتی هست و محقق بزرگی است در آن. سینما تلویزیون خونده هم من. بعد
آیا چند ببخشید میونه گفته هاتون میونم به سینما تلویزیون اشاره کردید، جا داره بگم امروز روز جهانی تئاتر هستش، جا داره به هنرمندان عرصه تئاتر سرزمینمون شاد باش بگیم. این روز هنرمندان باشرفی که به خاطر گیشه بیشتر، یه دوربین روشون بودن، دیده شدن یا یه رانتی گرفتن، مردمشون رو نفروختن و پشت نکردن، جا داره بهشون شاد باش بگیم این روز رو، که قشر مهجوری هم هستن، واقعا به حقشون نرسیدن و اون زحمتی که در عرصه هنر میکشن هیچ وقت مزدش رو نگرفتن. دوست داشتم الان شما به سینما و تلویزیون اشاره کردید، این روز رو بهشون شاد باش بگیم.
دقیقاً بچهای تئاتر و فشار و بچهای سینما در روی سینما بیشتر بود، یعنی میتونستن یه جورایی کار دست جمعی تری هست، امکانات بیشتری هست. اونجا بچهای تئاتر خیلی خیلی زیاد و سختی های زیاد کشیدن، متاسفانه در همین نزدیکای همون روز اول عید، دو روز اول عید بود یا دوم، که آذر فخر از بازیگران بسیار والا و ارجمند تئاتر من بین رفت. زنده باشم بقیه بچه های تئاتر و سینما و همه اونایی که این ور خیابون همراه مردم بودن. اما امید جان به من بفرمایید، خب این دید و بازدیدای عید با بچه های من و تو هم دید و بازدید انجام شد، چون بچه های بفرمایید شام، حالا بفرمایید مثلا نهار نوروزی یا هرچی،
بفرمایید سبزی پلو و ماهی،
سبزی پلو و
آقایون سپاهی. آقای چالنگی، بله ما بالاخره 13-14 سال کنار هم کار کردیم، با هم بودیم، بیشتر از اینی که اعضای خانواده رو ببینیم همکارانمون رو دیدیم، و طبیعی بود و خیلی دلی بود که نوروز رو سعی کنیم به گونه‌ای ببینیمشون، دیداری تازه بکنیم و در خدمت رفقا و دوستانمون باشیم. بله این اتفاق افتاد. بچه ها هم باهاشون صحبت میکردم، خیلی امیدوار هستن به آینده، به فردا، و امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته، خبرهای خوبی بشنویم، چه از درون میهن چه از بیرون میهن، و شخصیت ها و چهرهایی که مردم بهشون دل بستن، امید بستن، پویایی دارن، و امیدوارم هرچه پررنگتر، هرچه پرتلاشتر، هرچه تأثیرگذارتر جلو بره و بتونیم اون خبرهای خوش برسیم.
آقای گفتی سبزی پلو با ماهی بعد شرگن سپاهی نیست؟
میگن اونا هم بالاخره اونا هم عیدو دارن جشن میگیرن دیگه.
نمیتونیم الان جلو دوربین بگیم اخلاقیاتی که هست خودت میدونی دیگه، ولی
جای خالی رو دوستان خودشون با واژه‌های مناسب پر کنن.
این بله اینا هستش. ولی خیلی وقت پیش، چند سال پیش، یک دوستی به من میگفت راستی چرا تو فارسی کوچه و بازار وقت میخوان تشبیه کنن یا ادبیات معشوقه رو وقتش با مواد غذایی چیز میکنن، یعنی مثلا چشمات بادومیه، لپات مثل هلوه، مثلا همش مواد غذاییه، مثلا خیلی هم که مثلا میخوان چیز کنن میگن یعنی جگر تو بخورم از این حرف. حالا جگرخوری هم مواد غذایی حساب نمیشه، نمیدونم.
البته به علم نجوم هم برای توصیف زیبایی یار رو آوردن، مثلا نور رخ تو قمر ندارد میگن،
یا نام هست منطقه این قسمت خود ما مثلا فرهنگ گرسنگی. بعد این داستان که پیش اومد که اشاره کردی به همون دوستم تماسی داشتم، گفتم زمینم ببینیم آقا استفاده های به قول امروزی بهینه ای شده از مواد غذایی و اینا. بله حالا مطمئنم بیننده ها، امید خلیلی الان در تصویر هست، خیلی کنجکاوم بدونن که چون حضور داره، من و تو حضور داره در بین مردم، با شبکه های اینترنتی حضور داره، میبینم آقای کیوان عباسی مدیر من تو حضور فعال داره در اینترنت، بقیه بچه ها، خود تینا و بقیه بچه های من تو. حالا هوا چه خبر هست؟ چون حرفا و صحبت های بسیار هست که خب تأسف برانگیزه تعطیل یک شبکه مثل من تو، کنارش یک امید دیگه هم به وجود اومده که احتمالا برفعت داشت. خبری اگه داری بقیه هم محرم نیستن، محرم هم بفرم.
قطعا. اگر خبری اونچنانی باشه خب خود کیوان عزیز قطعا اعلام میکنه، چون دوست نداره مردم رو در نگرانی و ناراحتی نگه داره با توجه به حجم گسترده از پیامایی که همچنان خود کیوان و بچه من و تو و من خودم حالا به شخصه میگیریم، درخواست بازگشت، پیشنهاد کمک های مالی میشه که ما اینقدر میدیم، ما این کار رو میکنیم، ما اینقدر برگردید فقط باشید. اگر یه همچین خبرایی باشه قطعا خود کیوان اعلام خواهد کرد. من در جریان چند و چونش نیستم واقعا هنوز همچنان، اما من هم امیدوارم که بشه شرایطی رقم بخوره که شبکه من و تو برگرده و کاری رو که داشت انجام میداد رو از همونجا که نیمه کار موند پیگیری بکنه. بنای چالنگی همونطور که خودتون در جریان هستید، برای ما ایرانیان یک کشوری که حالا تو حاشیه خلیج فارس هستش یا حالا یه شپ قاره اصلا برای خودش هستش، نباید بیاد سرمایه گذاری کنه شبکه خبری 24 ساعت بزنه. ما خودمون از خودمون باید برای خودمون هزینه بکنیم. چطور ممکنه 45 سال این حکومت جنایتکار سر کار باشه و اپوزیسیون خارج از کشور شکل نگرفته باشه، یک تلویزیون ملی شکل نگرفته باشه، یک ارگانیزیشن شکل نگرفته باشه، یک مجموعه، یک مؤسسه شکل نگرفته باشه که بتونه این کارها رو پیش ببره؟ ما نباید الان منتظر این باشیم که یه نفر بیاد سرمایه گذاری بکنه یا فلان کشور بیاد ما رو حمایت مالی بکنه. چرا باید این کارو بکنن آقای چالنگی؟ عاشق چشم و ابرو ما هستن، به هرچه بیشتر آگاه شدن مردم ایران خیلی بها میدن و دوست دارن این اتفاق بیفته. مردم ایران رو در آزادی و سربلندی و سعادت میخوان. دلیلش چی میتونه باشه؟ قطعا هر کس میاد در خانه ای رو میزنه یک انتظاری داره، و این آقایون و این دوستان هم که میان این کارا میکنن قطعا بی انتظار نیستن، و چه بهتر که ما اصلا خودمون کارو دست بگیریم. اگر قرار شبه که من و تو برگرده، ای کاش مردمی برگرده، ای کاش از هممیهنان دوستان صاحب بیزینس های بزرگ، دوستان موفق، سرشناس، کسانی که حالا میلیون ها دلار در سال فقط دارن مالیات کمپانیشون رو میدن، پیدا بشن، پاپیش بذارن و این شبکه رو برای مردم بتونن نگره. حالا صرفا شبکه من و تو رو منظور صحبت هم نیستش، من و تو رو شما گفتی تو مثال دارم میارم، یک شبکه ملی، یک تلویزیون ملی که بدون خط گرفتن از جایی، بدون علم کردن جریانات خاصی، بدون ترسوندن مردم، آگاهی سازی بکنه، آگاهی رسانی بکنه، برنامه سازی بکنه و بتونه یک فانوس در این کوره راه تاریک دست ما به دو جلوی پامونو بتونیم دست کم ببینیم، از چاله کسی در نیفتیم، در چاه کسی دیگه قرار باشه بیفتیم. و این جای پرسش داره که من تا یه جایش میتونم بفهمم که چرا این مؤسسات، چرا این نهادها، چرا این تلویزیون ملی اگه بشه اسمش رو گذاشتن خارج کشور شکل نگیره، تا یک جایش رو میتونم بفهمم. به هر حال تکنولوژی نبود، امکانات نبود، همه دچار سرخوردگی شده بودن، ترورهای برون مرزی اتفاق می افتاد، خیلی از بزرگان رو ما از دست دادیم، مثل شاپور بختیار، مثل فریدون فرخزاد و دیگر عزیزان بزرگان رو. اما خب این تا یه جایی میتونه قضیه رو توجیه بکنه، نمیتونه کل 45 سال رو توجیه بکنه. من فکر میکنم بزرگترها، پیشکسوتها، کسانی که 4 تا پیرن بیشتر از ما پاره کردن، عرصه سیاست رو بیشتر دیدن، بلدش هستن، باید بیان پاسخ بدن که چرا نتونستن کاری رو از پیش ببرن، چرا نتونستن آجری رو آجر بذارن، یک بنایی رو بیارن بالا که من امید امروز با یک نفس تازه تر، با یک نیرو جوان تر همون بنا رو ادامه‌ش رو بسازن برن جلو. ما در درازای این 45 سال تا تلویزیون ملی بماند، 4 تا دانشجو نخبه که از کشور اومدن بیرون نتونستیم زیر پوشش خودمون نگه داریم، بگیم آی دانشجو شمایی که نذاشتن تو مملکت درستو بخونی، به آرزوت برسی، به اونجایی که می‌خوای برسی، حالا اومدی تو غربت هستی، نمیتونم امکانات آنچنانی برات فراهم بکنم، ولی میتونم با توجه به امکاناتی که دارم یکم کمتر بهت سخت بگذره. تو این مینیمم ها رو حداقل ما میتونستیم داشته باشیم ده. که تمام جوامع دیگه دارن، ما فقط نداریم. ترک ها دارن، افغان ها دارن، همه از هر ملیتی خارج از کشور که میان تجمعی دارن، رسانه‌شون رو دارن، مؤسساتشون رو دارن، بخش کمک رسانی شده، خودتون در جریان هستید. ما چرا نتونستیم؟ این به نظر من یک پرسشی که باید بهش پاسخ داده بشه و پاسخ این پرسش میتونه خیلی از معماها و پرسش‌ها رو تو پرسش دیگر رو در ذهن ما پاسخ رو باشه.
بله کاملا درسته، یعنی که کره ای ها به طور مثال، کره جنوبی تشکیلات وسیعی دارن، روزنامه‌ای که در میارن در اینجا کم از واشنگتن پست نیست، و بعد هر کره‌ای که میاد یا میومد الان شکل دیگه‌ای گرفته. چه کار می‌خوای بکنی؟ اگه می‌خواست شغلی را بندازه، یک وامی بهش می‌دادن، اونم به موقع پرداخت می‌کرد. همه دست در دست هم و اینها. ولی خب ما بیننده‌های ما غریب نیستن، مثل بیننده‌های خودت هیچ کدوم غریب نیستن، همه این در حال به یکی هستن. میگی که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، درست؟
درم.
یعنی این چه اشاره کردی که چرا نمیشه؟ خیلیشون هستن که این کرم، یعنی دوست داشتن وطن، کاری برای وطن کردن، زیاد همچین حالا حوصله ای ندارن، یه بده بستونی هم دارن بعضن با این حکومت، اینا هم هست نیست؟
آیا چالنگی ما که میگم خیلی همون، حالا استثناء هم داریم، دوچار خودبینی و خودپسندی بیش از حد شدیم. خیلی خوب آدم خودش رو دوست داشته باشه، به خودش احترام بذاره، هوای خودش رو داشته باشه، جزء اصول زندگی باید این کارو کرد. اگر از دیگران انتظار و توقع احترام داری، اول خودت به خودت باید احترام بذاری، خودت رو دوست داشته باشی. اینو من میفهمم، میدونم، بلدشم، ولی از یه حدی بیشترش دیگه میشه خودکامگی. اینجاشو من نمیفهمم. ما سالیان سال، چه هممیهنان درونمون، حالا با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط زندگی و مالی که دارن، هم هممیهنانی که از کشور بیرون اومدن و بیرون مرزها دارن زندگی میکنن، دچار خودبینی شدیم. ما سود و منافع شخصی رو به منافع ملی ترجیح میدیم. بارها بوده، من پای صحبت دوستان بودم، داشتیم تو حال جمع بودیم با هم صحبت میکردیم، من بحثم شده با لحن بد حتی با یه سری از دوستان، آقا ما که داریم زندگیمونو میکنیم، تا موقعی که هستیم اشغال میکنیم، بقیه‌اش هم خودشون میدونن. یعنی چی خودشون میدونن؟ یعنی چی این که من دارم زندگیمو میکنم، من که بیزینسمو دارم، من که دارم در میارم، من که زن و بچه‌ام رو، این اینو من نمیفهمم. آقای چالنگی، مگه میشه به فکر یک جامعه پایدار، یک ملت، یک محیط زیست که برای نسل‌های بعد از من هم بمونه نباشیم؟ مگه میشه فقط لحظه رو ببینیم، تا نوک دماغمون رو ببینیم توی مباحث اینقدر عظیم، اینقدر بزرگ؟ آینده یک ملت، آینده یک کشور، اونم نه هر کشوری، نه هر ملتی، یک کشوری که دست کم 7000 سال تاریخ داره، دست کم 2500 سال تاریخ نوشته شده شاهنشاهی داره، ملتی که این همه تمدن داره، این همه تکنولوژی، این همه خدمت کرده به عرصه علم، از رازی، از ابن سینا، از همه دوستان قعد بگیرید بیاید جلو. مگه میشه اینقدر سطحی نگر بود در برابرش؟ مگه میشه اینقدر ساده به مسائل نگاه کرد؟ مگه میشه منافع شخصی رو اولویت داد نسبت به منافع ملی؟ ما این ملی گرایی درمون داره خاموش میشه، من فکر میکنم. البته در نسل‌های قدیمی‌تره، نسل جدید که دارن میان سمتش و اصلا صفر پای کار وایستادن و اونو چراغ راهشون کردن. اما خب اون دوستانی که دستشون به دهنشون میرسه، چهار تا پیرن بیشتر پاره کردن، میتونن کاری انجام بدن. داریم در ادبیاتمون بارها خوندیم، تو که دستت میرسد کاری بکن، تویی که دستت میرسه چرا انقدر خودبین، چرا انقدر خودپسند، چرا نه؟ الان من تو صبح داشتم اخبار رو دنبال میکنم، آقای چالنگی میگه مرکز آمار ایران اعلام کرده امسال 930 هزار دانش آموز از تحصیل باز موندن. بعد ما داریم کسی رو که سالی 20 میلیون 30 میلیون شهریه مدرسه خصوصی بچه‌شو میده. این چجوری میشه توجیهش کرد؟ اینو کجا میشه قرار داد که مثلا 930 هزار دانش آموز از تحصیل جا بمونن، این همه کودک کار داشته باشیم، بعد چون ما مثلا سالی 20 میلیون فقط واسه یه دونه فرزند پول شهریه، فقط شهریه، حالا لوازم تحریر و رفت و آمد و خورد و خوراک و اینا بماند، چرا ملی به قضیه نگاه نمیکنیم؟ چرا آنچه را برای خود میخواهیم برای ملت و برای کشور هم نمیخواهیم، فقط خودمون؟
الان البته ببینیم، بس این هستش امید خلیلی عزیز، ببینیم بس برای اینکه برسه به اونجایی که همینی که میگی که دارای مال مکنتی هست، خب باید همه این کار رو کرده باشه، یعنی باید بچه های فقیر رو نادیده گرفته باشه، در خود به وجود اومدن فقر سهیمه همه اینا از و مصیبت خیلی بالاتر از این حرف هاست که بچه های ایرانی رو دارن میفروشن در ترکیه و در پاکستان، کودکان ایرانی رو، حتی در رسانه های حکومتی اومده. ببین یه نظریه ای وجود داره، اون نظریه اینه که فرهنگ هر نسل ها و چندین نسل پیاپی اینا به همون مردم همون زمان هاست و بعدن شکل دیگه ای میگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما این لوح کوروش رو برداشتیم تو سر همه داریم میزنیم، ولی آیا مثلا زمان کوروش ارتباطی داره با وضعیت الان ایران؟ الان یه داستانای دیگه داره حکومت میکنه، هیچ چیز اون زمان. یا مثلا خود آمریکا، باز عزیزی به من میگفت که مرحوم جفرسون و بقیه رو از غرب در بیارن، نگاه کنی به آمریکایی که امروز هست، مثلا ایهان اومد تو مجلسش، این تو اصلا مال که میگم میدون واشنگتن نماز جمعه میذاره، که من حیرت میکنم یه دی اونجا هستن اینا چجوری تو را گم نشدن تا رسیدن به آمریکا، بغل کاخ سفید. آیا جفرسون
ما تو لندن داریم
که... آره، یا همون لندن شما، آیا همین آمریکایی که میخواستن این است؟ ببینید حالا با همه اینها، بنابراین نسل جوانی که اومده، راحتی بگم ما نسل زمان ما زمین تا آسمون بعضا فرق میکنه، البته این نسل جوان اون ورش هم داریم، سینه زن و غم زن و عربده کش حکومت هم داریم، اینا رو هم داریم. خب در عرصه سیاسی چرا حداقل که اونجا کم خرجتره، چرا به یه جایی به یه راه حلی فکر میکنی نمیرسن که دیگه اونجا هر کی یه طرف کشیده به یه طرف، اینو چطور میبینید؟
من فکر میکنم آقای چالنگی، البته من نظر شخصی خودم رو دارم میگم، قطعا میتونه ایراداتی هم با خودش داشته باشه، اما صادقانه نظرمو میگم. ما در عرصه سیاسی چهره و شخصیتی که به ایران و ملت ایران تنها فکر بکنه نداریم جز شاهزاده رضا پهلوی. اینو به جرئت میتونم خدمتتون اعلام بکنم. ببینید الان باندبازی شده، جبهه بندی کردن در مقابل هم دیگه، اصلا انگار یادشون رفته دشمن کس دیگه ایه، جنگ جای دیگه ای داره اتفاق میفته و ملت ایران دارن بهاش رو میدن. این اصلا براشون مهم نیست. چیزی که مد نظرشون اینه که استیج کی قوی تر باشه، کی آدمای بیشتری رو آورده باشه تو خیابون، کی پول بیشتری از مؤسسات بگیره برای آزادی و مبارزه با ظلم، و کی طرفدارای بیشتری داره تو فضای مجازی عربده کشی بیشتر میکنه و فحاشی بیشتر میکنه. این مبارزه است، این چهره سیاسیه، کسی که میاد میگه من طرفدارامو دوست دارم چون اون جاهایی که من نمیتونم فحش بدم اینا میرن فحش میدن، فعال سیاسی، مبارز سیاسیه. همه دوچار یه خودبینی و خودشیفتگی شدن، دوچار یه خودبزرگبینی شدن. کسانی که تا دیروز به بدنه اصلاحات چسبیده بودن و تو اصلاحات داشتن دنبال روزنه میگشتن برای دموکراسی، یا کسانی که تا دیروز پشت در دفتر ارشاد وایساده بودن دنبال مجوز برای چاپ کتاب‌هاشون بودن، الان اومدن دعای مبارزه و سنگ مردم به سینه میزنن و حرفای از این دست که ذره‌ای حرف و عملشون با هم یکسان نیست. اینها رو ما نمیتونیم جزء مبارزین دلسوزان و آینده سازان این راه سیاسی به نظر من قلمداد بکنیم. اینها کسانی هستن که اومدن خودشون رو مطرح بکنن، یک منفعتی ببرن، و اندازه سر سوزنی ملت ایران، شرایط زندگی، رفاه، آزادی، سعادت و سربلندی، توسعه و آبادانی میهن براشون جایگاهی نداره در افکارش. اینا کسایی هستن که اطراف خامنه ای و خاتمی و اون جریان اصلاحات میپلکیدن، بعد اومدن بیرون. حالا چرا اومدن بیرون، به چه منظور اومدن بیرون، چه جوری اومدن بیرون بماند، الانم برای خودشون دارن میگن ما اپوزیسیونیم. و تنها کاری که میکنن تفرقه میندازن، سنگرچینی میکنن برابر مخالفین نظام، مخالفین اصلی و راستین حکومت جمهوری اسلامی. اینها رو من نمیدونم چی میشه اسمشون رو گذاشت، اما هرچی هستن مبارز نیستن و اپوزیسیون نیستن و دلسوز ملت ایران نیستن. تنها کسی که من فکر میکنم بدون هیچ چشم داشتی هر آنچه داشته کف دستش گرفته اومده جلو، شاهزاده رضا پهلوی که از این قضیه مستثنا هستن ایشون. اما غیر از ایشون من واقعا کسی رو سراغ ندارم که دلش برای مردم بسوزه، دلش برای میهن بسوزه. من یه گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی، دو تا گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی در برنامه امیدین داشتم آقای چالنگی. آخرین گفتگویی که داشتیم بعد از برنامه، یک جوری شاهزاده به وجد اومده بودن، یک جوری احساسات براشون غلبه کرده بود که اون برق خرسندی، برق این که ارضا شده با مردمش مستقیم صحبت کرده رو میدیدی و حرفایی که میزنه رو ازش میتونی بپذیری، میدونی این آدم بدون چشم داشت اومده. ولی این حس و این نگاه و این شعف رو من در هیچ یکی از دوستای دیگه که اومدن رو با ما صحبت کردن یا نیومدن صحبتاشون رو کسای دیگه شنیدیم ندیدم، دیده نشده، نداشتن، نبوده. بنابراین ما یک فرد داریم به نام شاهزاده رضا پهلوی که تک و تنها 45 ساله داره از اتحاد میگه، از مبارزات مدنی میگه، از مبارزات خشونت پرهیز میگه، و اصلا یه سری دیگه دارن یه کار دیگه ای میکنن برای خودشون. برای همینه به جایی نرسیم، به جایی که این انرژی، این جریانات، این تفکرات، این هزینه ها بیاد پشت یک جریان درست بیسته که بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم، خرج میشه این ور اونور، هرز میده و هیچی به هیچی.
خب ببین امید خلیلی، ببینید اتحاد وقتی صحبت چه میکنیم، اتحاد باید بلد بود، یعنی قواعد خودشو داره. اولا اینایی که اسم میبرید یا اشاره میکنید بهشون، دستگاه اطلاعاتی و سیاست های دیگرون هم بیکار ننشستن، اون هم دارن کار خودشون رو میکنن.
بله،
یعنی
برای همین نامشو گذاشتیم نبرد دیگه. چالنگی ما توی جنگ تمام عیار هستیم، اما جنگیست نرم، از توپ و تفنگ توش خبری نیست، رسانه ایه.
این هست دیگه، اونه نمیشه اونا رو متوقف کرد که آقا کار خودتون نکنید. از دولت های خود تو منطقه گرفته تا همینجا آمریکا تا اروپا تا جاهای مختلف دارن کار خودشون. من حتی نظامی در اینجا صحبت قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو میکرد که حیرت آور بود برای من که یه همچه حرفای این بابا داره میزنه، داره مخاطبش کی هست. یعنی به هر حال بدون رو درواسی خیلی ها دارن از این حکومت استفاده میکنن با هدف های
بله.
مختلف درست؟
بله.
کمک رهبرای پلاستیکی این جیغ بنفش
آره چالنگی من ببخشید میرو سوالتو من یه مطلب خدا من یک دوستی دارم من از 14 سالگی از ایران اومدم بیرون الان 41 سالم تمام این سوالا خوب
میگی 41 سالته واقعا امید
بله
یه خود فقط چاق شد
هر روز تولدم بود
یه بخش از اونور شد اینم بگیم این چاق شدن یه مقداری حالا اورسومز به هر جایگاه بلندی داره اونم برای خودش روانش شد ولی میگم شبیه اورسون ولز شده جوانه اورسون ولز
ما هم ظاهری مگه شبیه ایشون بشیم
نه خیلی شکست نفسی
میکنم دوستی داشتم با هم فوتبال بازی میکردیم دورانی با هم های اسکول دبیرستان اینجا با هم دیگه میرفتیم این دو چند سنی من ازش خبر نداشتم طبیعتا من مشغول کارهای خودم تو شبکه بودم اینم رفته ایران برای خودش بیزینس زد و دفتری زد و کار واردات صادرات انجام میده تمخیش دیدمش بچه ها بودن دو سه نفر دیگه بودن میخواستیم عکس بگیریم از عکس رفت بیرون کنار من نایستاد عکس بگیره کسی که بچگی هم بازی من بود دبیرستان با هم میرفتیم چرا؟ چون ایران بیزینس داره داره بیزینس میکنه کار واردات صادرات میکنه نمیخواد عکسش کنار من باشه خب همین یه نمونه کوچیک رو شما داشته باش بگیر بیار تو ابعاد بزرگتر ببین کسانی که حالا بیزینس های آنچه دارن میکنن تو معاملات نفتی دستی دارن یا رانت دارن میگیرن یا اتفاقات دیگه داره براشون میفته چقدر خود فروخته تر چقدر بی وجود تر و چقدر ترسو تر هست برای همین ما به جایی نمیرسیم به نظر من ما یک بار باید تکلیف خودمون روشن کنیم یک اراده ملی یک عزم ملی یک تصمیم ملی که یک ملت باش وایسه برای ما باید اتفاق بیاد
این مشکل این مشکل یه ویروس تاریخی ما داریم بیرو درواسی یعنی ببین از وقتی صحبتهایی رو مردم ایران در طول تاریخ تکرار کردیم به عنوان یه حقیقت پذیرفته شد
بله.
یعنی ما ملتی هستیم که عرب مغول و بقیه تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتن مزمحل شدن اینطور نیست واقعیت اینه که این نیست واقعیت اینه مغول عرب بقیه اثر گذاشتن حرف معروف فردوسی رو شما شنیدید و بسیاری زدهخان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان نه ترک و نه تازی نه دهخان بود همه گفته ها بازی بود همینی که الان میبینید چرا این ویروس رو چطور میشه بین بود که دل و جان و وطن و همه یک زبان یک کلام میبینیم جوانهاشو شاید هم بیشتر جوانه شکوفاهاشو در نسل جوان میبینیم این همه عزیزانی که اومدن آیا اینو رو به پایان میبینید این تفرقه شخصیتی رو به پایان میبینید
من آیه چالنگی دلیل اصلیش واقعا نمیدونم یک جامعه شناس باید راجع به این درباره این مسئله صحبت بکنه یک جامعه شناسی که تحقیقات میدانی گسترده و دراز مدتی انجام داده باشه و ما رو به خوبی بشناسه اما چیزی که هستش تا اونجایی که به ذهن من میرسه پیش از هر چیزم بگم نسل جوانم که آغاز گفتگوم من خدمتتون عرض کردم آقای چالنگی راه خودش رو پیدا کرده خط و نشوناشو کشیده باج به هیچ خدایی هم نمیده چون میدونه چی میخواد و چجوری باید به دستش بیاره حالا ممکنه عرصه رو بهش تنگ بکنن رسیدن به خواستش یکم عقب بندازن براش ولی به خواستش میرسه بی برو برگرد این تفکر که یکم آزار دهنده است و ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم که هر کس رفت سراغ خودشو نمیتونیم به اون اجماع برسیم به اون اتحاد برسیم به نظر من بیشترش در جماعتی که من 57 مینامشون خونه داره و از اونجا داره منتشر میشه یک جماعتی که عکس خمینی رو در ماه دید و ریشش لای قرآن پیدا کرد هنوز نمیخواد بگه که آقا ما اشتباه کردیم آقا انقلاب ما رو دزدیدن آقا ما رو گولمون زدن راهمون فر این اونی که ما میخواستیم نشد این اون این حرفا رو باید بریزن دور ما باید دشمنمون رو پیدا کنیم آقای چالنگی. ما باید بدونیم دشمن کیست و راه مبارزه باهاش چیست. دستمون در اصلا
بکشید مردم در داخل. ببینید همون 57 که این اصطلاح من زیاد میشنم بله هست به تظاهر کردن دو دوست راهپیمایی شد و حکومت سقوط کرد که علتشون راهپیمایی نبود. واقعا اون 57 ها اتفاقا بزرگترین اتحادهای قرن بیستم رو به وجود آورد. یعنی چی؟ یعنی بله. که فدایان اسلام شریک فداییش نسبت به هم ندارن، جبهه ملی، مجاهد از کنم و بسیار دیگه و اومدن کنار هم دیگه، کنار هم دیگه و حتی یه سری از دولت مردای اون زمان هم اومد. یه میگم داستان مفصله و این اتحاد به نتیجه شد مصیبت فاجعه باید. همینی که میبینیم، یعنی در شاید تو کشور شما انگلیس اینو کم دارید ولی تو فرانسه هم اسرائیل این دولت موزاییکی اتحاد و ائتلافی دارن که ائتلاف و دارن اداره میگن، یعنی قواعدی داره. اینا رو اگه بلد نباشیم خوب راه به جایی
نمیبریم. آقای چالنگی یه پرسشی من داشته باشم. این اتحادی که میگی تو 57 یا رقم خورد، محوریتش دغدغه‌های ملی میهنی بود یا تصفیه حساب شخصی با نظام پادشاهی؟ این خیلی فرق داره.
سوال درستیه. منظورم مسئله این اتحاد الان هم میتونه همون باشه. الان هم میتونه با یه هدف دیگه یا متحد بشن. یعنی قوانین دیدید دیگه راه غلطی رفتن دیگه. مثلا فرض کن در جورجتان میشینن فکر میکنن اتحاد ائتلاف یعنی اینکه بشینیم یه انشایی بنویسیم یک پارچگی ایران این آن این دیگه تموم شد، یعنی ما متحد شدیم ائتلاف کردیم حالا بریم جلو. اون نمیشه.
همین هم بود که از هم پاشید دیگه، فرو ریخت در هم دیگه موقعی که شاهزاده ازش اومد بیرون. البته ایشون با بزرگواری و تواضع تمام رفتن کنار یه سری چهره که چرت و پرت، یه سری آدم نشستن که بهانه دست کسی ندن بگن ما می‌خواستیم اتحاد کنیم ایشون نیومد، ایشون نذاشت. ایشون هم رفت نشست اونجا گفت ببینیم چیکار می‌خوام. در صورتی که خود شاهزاده میدونه ائتلاف باید و اتحاد و همبستگی بین احزاب باید شکل بگیره، فرد با فرد ائتلافی نمیتونه بکنه. آقای چالنگی اینا خنده داره. اینها مسئله است. چهار نفر آدم به شدت کوتوله از نظر قد سیاسی، یکیش ادعای ریاست جمهوری داره، یکیش بالقوه نمیدونم قرار وزیر فلان باشه، میان دوره و میگن ما اصلا ما میخوایم. این فقر صحنه سیاسی ما رو داره نشون میده.
بنا خوب این
وزیدیم که شاهزاده که وزی داشتن اومدن بیرون اصلا فرو پاشید کلا.
خب این وزن ایشون یک پرسش من از شماست که این وزن ایشون مال شخص خود ایشون هست یا مال این هست که ایشون نمایندگی میکنه یک نهاد تاریخی ریشه دار در بین مردم که الان دیدن قبل از 57 این نهاد ثمرات بسیار مهمی داشته برای ایران با احتمالاً انتقاداتی که قابل اصلاح بوده که بود.
بله
الان این نهاد اهمیتش رو شما در چی میبینید؟
آقای چالنگی، شاهزاده رضا پهلوی بخوایم نخوایم نام پهلوی روشون هست و با نام بردن اینا حتی اگر شما رضا پهلوی هم صداش بکنی همون پهلویه یادآور دوران توسعه، آبادانی، پیشرفت و شکوفایی و سربلندی ملت ایران. شما ما نمیتونیم اینو انکار بکنیم. میاد اما سوای اون عقبه و این نام فامیل که تازه کننده خاطرات خوش ملت ایران هستش از روزگاران خوب، خود شخص ایشون در این 45 سال ببینید چه کردن. تک و تنها وایستادن تو روی یک حکومت ظالم و کودک کش از روز نخست. حتی اون موقعی که
تک و تنها نبودن، یعنی از روز نخست بسیار دیگه ای بودن، کشنگ دیگه ای بودن.
من دارم تو اشل ایشون میگم. ما گفتیم نام پهلوی چی میاره دیگه، تو اشل و اندازه های ایشون من دارم صحبت میکنم. نبود کسی بخواد کنار ایشون بیسته. اون موقع که تمام ملت ایران دنبال جریان اصلاحات بودن، تو خاتمی دنبال روزنه میگشتن، تو افراد دیگه دنبال روزنه میگشتن، ایشون اومد گفت آقا ما باید به یه اتحاد برسیم، ما باید به دموکراسی برسیم، ما باید به یه جامعه مدنی برسیم. هنوزم حرفشون همینه، در 45 سال گذشته هم حرفشون همین بوده.
نه و نه حرف و حرف من اون چیزی
که داشتن با آقای
تازی میریم یه جای دیگه، شما دارین میگین اهمیت شخصشون،
همین رو میخوام بگم. من میخوام به شخص برسم که چه تأثیری ایشون هم داشته باشن.
این تأثیر و این قبول، اینی که در ایران ایشونو صدا میکنن، یا این مربوط میشه به خود، چون خلبانی میدونه، زبان میدونه، تخصصایی داره، یا نه مربوط میشه به یک نهادی که جلو مردم ایرانه، مثل حزب دموکرات در اینجا الان میرن کارنامش خرابه. بس مثلا از زمان ترامپ یه دیگه میگن بهتر بود. میبینن یا آقا در گذشته یکم
آقای تالنگی من بیتعارف
خدمتون عرض کنم،
من بیتعارفت من اون نهاد این کار خودشو کرد و به ایشون چسبیده و جدا نشدنی هیچ. اما شخص خود شاهزاده رضا پهلوی تمام آنچه نسل جوون ایران داره دنبالش میگرده درش خلاصه شده.
یعنی
آدم به شدت دموکراتیه، آدم به شدت بروزیه، چهره جهانیه، به شدت خوب مردم ایران رو میتونه ریپرزنت بکنه در جوامع غرب و جوامع دیگر. هر کشوری میره به همون زبون شروع میکنه باهاشون صحبت کردن و این یعنی همسو و همگام با جامعه جهانی هستن. ایشون آدم به شدت تو عالم موسیقی نگاه میکنن، جوانا میبینن ایشون خودش میشینه درام میزنه، تو عالم عکاسی هنرمندا نگاه میکنن میبینن زیباترین عکاسا رو میگیره، عکاس بسیار خوبی هستش، نویسنده است، کتاب نوشته، مبارزه کرده.
این چیز شخصی دیگه، یعنی امید
تمام اینها رو وقتی مردم و نسل جوان میبینن هر آن چه دارن دنبالش میگردن در این شخص خلاصه شده. چرا نباید صداش کنن آقای چالنگ؟
نه بله، من حرف من این نیستش که چرا صدا کنن یا نکنن، حرف من اینه که این پذیرش من، مثلا چارلز انگلیس به این خاطر بسیار محبوب نیست که عکاسی میدونه یا زبان فرانسه
بله دارم. البته همچین محبوبیتی هم
نداره، چقدر هم خوب که این چیزا مزایا هم هست و علاوه بر اینها یادمون نره، یعنی اینکه در زمان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران متاسفانه، یعنی پروفسور رضا آمده بود ایران و فیزیکدان معروف رفته بود و آمده بود و میگفت اعلی حضرت نظراتی در زمینه فیزیک هستی دارن که باید در دانشگاه ها تدریس بشه، دانشگاه های مهم جهان. خب این حرف رو رضا میزد، کسی که بعدا رئیس دانشگاه آریامد شد و بقیه، حرف کمی نبود. در ممکن بود راست باشه، ممکن بود فقط ستایش بی اساسی باشه، ولی اونها نگهدار تاج و تخت ایران نبود. اون نهاد من راجع به صحبت میکنم، این نهاد الان اهمیت خودشو نشون داده در ایران، نداده و مردم
من فکر میکنم مردم ایران به ویژه نسل جوان به ارزش و اهمیت این نهاد، نهاد پادشاهی، الان پی بردن. ما در شعاراشون میبینیم کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره، کشور که بی صاحب شد نمیدونم فلان، در شعاراشون هم داریم میبینیم. و من فکر میکنم ما با توجه به تاریخی که داریم، با توجه به ادبیاتی که داریم، با توجه به گذشته‌ای که داریم، خدمت و این کهنسالی که این کشورمون داره، 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و 7000 سال خدمت، سمت و سوی جزون نمیتونه بره. انگلیس هم آیت الله انگلیس، شما خودتون در جریان هستین، در قرن 15 هم به مدت 11 سال جمهوری شد، اما دیدن نه اصلا به شکل و شمایل ریختشون نمیخوره، دوباره برگشتن به پادشاهی و 11 سال و 15 سال و 20 سال و 40 سال و 50 سال در تاریخ یه پرانتز کوچیکه، اصلا چیزی نیستش. ما هم میتونیم برگردیم به اصل خودمون، به داشته‌های خودمون و به اون چیزی که مردم ایران باهاش عجین هستن، خو گرفتن و دوستش دارن.
خب بله میگه بله، اون دوره کوتاهی بودم تو که اشاره کردی امید عزیز در انگلستان، میگه در زمان ناصر خسرو خود ما یه حرفی زده، میگه از شاه انگار امروزه، شاعر قرن پنجم، متفکر قرن پنجم، از شاه زی فقی، یعنی به طرف فقی، چون حکومت، این حکومت اصلش حکومت فقیه، هیچ کسی اینو نمیگه، یه فقیه داره در ایران حکومت. از شاه زی فقی چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدن. مردم الان سر از این
یه هم جان کلامو گفتید شما.
نه نه، این ناصر خسرو بود.
ناصر خسرو عزیز شما اشاره کردید.
حالا به هر حال امید عزیز برگردیم همه. حالا این امیدم هست که مشروطه خواهان همه بیان دور هم یک تشکل قدرتمند، حالا اتحاد با بقیه، خب با بقیه چه اتحادی چه ائتلافی، همونطور که اشاره کردی به نقل از ولیعه آمدن به اصطلاح رهبر حزب کموله، مثلا دو تا کموله به وجود اومد، یعنی نمیتونی خود هم کموله رو و این نشست جوشتان هم حاصل جز معروفیت آقای مهتدی در سطح گسترده نداشت هیچی. حالا مشروط خواه ها اگه به شما بگن چه نمیان اینا با هم یه تشکل قدرتمند، بهشون چه توصیه ای میکنی یا چه خواهی؟
من فکر میکنم باید به گفتار شاهزاده رضا پهلوی با چشم خرد نگاه کرد و با گوش جان شنید. ایشون دارن میگن آقا شما چپی، شما راستی، شما پادشاهی خواهی، شما جمهوری خواهی، مهم نیست. اگر ایران برات مهمه، اگر ملت ایران برات مهمن، امروز ما یه دشمن مشترک داریم. این دشمن رو از سر راه برداریم، در یک فضای آزاد یک رفراندوم ملی بذاریم، هر آنچه خواست ملت بود و از این صندوق اومد بیرون، همه سر تعظیم فرود بیاریم و بهش احترام بذاریم. خب چرا اینو ما نمیتونیم درک کنیم؟
خب اینو درک میکنیم و شدنی نیست، نخواهد شد 50 سال دیگه هم بگم. ببینید
چرا آقای چالنگی فکر میکنید شدنی نیست؟
اجازه بده. مشروط خواهان حول یک موضوعی باید جمع بشن. این موضوع با انشاء و گفتن به وجود نمیاد. این علاقه باید به همین الان شما در همون من و تو که اشاره میکنی، تمام بچه های من و توی که هستی، یه موضوعیتی اونجا شما رو جمع کرده، درسته؟ علاقه من هستید دوباره را بیفته، دوباره کارتون رو بکنید. الان این بازی اینور خیلی شوخته از این حرف هست. خیلی هم میتونن نقاب مثلا ایران دوستی بزنن بیان برن، ولی قاتل هم عذاب در بیان. فریدون و بهرحمدی در جلسات نهضت مقاومت ملی ایران چنان وطن خواهی میکرد که من ساکتش میکردم. فریدون حالا بعد ایشون در باز کرد برای قاتلان بختیار. دیگه از دکتر شاپوری بختیار و دکتر امینی، دو نخست وزیر خوشنام زمان پادشاه فقید 1986 نشستن ولیعت به یه جایی برسن، نشد. حالا اون دلایل خودشو داشت. حق بر سر اینه که الان چرا از همین جای کوچک شروع نشه یا جای بزرگ؟ مشروط خواه چرا نمیان دوره هم جمع بشن؟ ما چند نوع مشروطه که نداریم که، پادشاهی مشروطه. این چرا نمی کنن این کار؟
این به نظر من پرسشه که خودشون باید پاسخ کشن. های چلنگی باید ببینیم دنبال چی میگردن، آرزوهاشون چیه، هدفشون چیه، خواستشون چیه، چی میخوان از آینده، اصلا آینده رو چطور دارن میبینن، چقدر شناخت دارن از ملت ایران. اینا پرسش هایی که خودشون باید پاسخ بدن. اما چیزی که پروازهه اینه که های چلنگی ما داریم فرصت هامون رو از دست میدیم. ما از جهان جا موندیم، ما از 45 سال پیش خودمونم جا موندیم. کشورهای همسایه در رشد، توسعه، پیشرفت دارن، مردمشون دارن در رفاه زندگی میکنن، چرا ما نباید داشته باشیم؟ اتفاقا این پرسشی که تمامی این آقایون و خانم هایی که ساز مخالف میزنن یا برای خودشون جبهه درست کردن باید بیان پاسخ باشن.
بله، حالا امیدواریم برسیم اونجا. برای این نباید شد مگر اینکه ایران مقدمه بر هر موضوعی باشه برای همه کسانی که خواستار پس گرفتن ایران.
شما پرسیدید اینا باید حول چه محوری دوره هم دیگه جمع بشن. اتفاقا میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که آقای چلنگی چه موضوعی، چه محوری بزرگتر، عزیزتر و خواستنی تر از ایران؟ اگر ما نتونیم سر آبادانی، توسعه و آزادی کشور حول یک محور با هم دیگه جمع بشیم که اصلا وا مصیبت.
بسیار خب، امید درگردیم به منتون. بعد از انقلاب که به هر حال داستان مفصلی داره روزنامه رستاخیز که من به راحتی بارها گفتم و بارها و بارها میگم، خواهم گفت مهمترین، ارجمندترین روزنامه در تاریخ مطبوعات ایران بود بدون تردید. روزنامه های دیگه هم به هر حال کار خودشون میکردن، محبوبیت خودشون داشتن، چون در رستاخیز امتیازاتش بسیار زیاد بود. دو صفحه ورزشی درجه یک داشت بزرگی مثل دوری بزرگ که پیلان ورزشی رو به وجود آورده بود اونجا سردبیر بود، و بقیه صفحات، صفحات فرهنگی هنریش که من خود کار نرد تئاتر میکردم. حالا بچه های رستاخیز آمدیم بعد از اینکه پراکنده شد، روزنامه های مختلفی شاید بالای 2000 تا روزنامه در میومد در انقلاب. ما بودیم آقا بیایم یه روزنامه در بیاریم وام داد، هیچ کسی هم پول نمی. آقای روحانی عزیز مدیر داخلی رستاخیز قرار شد کسی هم پولی چیزی نگه، و بعد روزنامه رو در آوردیم، اخبار همه رو هم میذاشتیم. به خاطر اینکه اخبار همه رو هم میذاشتیم، یه نوع دموکراسی، از همه هم فوش و بعد ویرا شنیدیم. به ما هم فوش دادن زیاد سخت نبود، رستاخیزی و فوش، چون میگودن چرا اونو گذاشتی ما رو. حالا بمانم شما حاضری امید؟ حالا آقای عباسی هم اگه میبینه برنامه رو اینجا یه تعهد ایجاد میکنه، حاضرید بچه های من تو جمع شید با مختصری دوباره مدتی رو کار کنید، دوباره یک شبکه ما... ملی چیزی را بندازید؟
ما قویا این رو اعلام کردیم، حتی به خدای عباسی هم اعلام کردیم، من و چند تن دیگه از همکارهای قدیمی و سابقه دار رفتیم گفتیم اصلا ما مجانی کار میکنیم، ما مجانی کار، ما اصلا میریم جای دیگه درآمدمون رو به دست میاریم، ولی اینجا بمونه که خود کیوان عزیز موافقت نکرد و گفتش که عوض این هر کاری یک اصولی داره و تا کی مجانی میخواید کار کنید، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، تا کی؟ و ما احساسی داشتیم به قضیه نگاه میکردیم، ولی ایشون کاملا منطقی به قضیه نگاه کردن و بله و این آمادگی هست و این خواست هست و بچه ها گفتن بارها اعلام کردن. اما خب آقای چالنگی شما میدونید اگر قرار باشه من و تو خودشو کوچیکتر بکنه، جمع جورتر بکنه، تو اشلای خیلی مختصرتری بخواد برنامه سازی بکنه، دیگه من و تو نیستش، یه تلویزیونی
دیگه برای من اینو چون گفتم اینجا هم گفتم، ولی بازم خواهم گفت و میگم که اولین باری که من اومدم وارد ساختمون من تو شدم خیلی احساس غرور کردم، به خاطر اینکه این حرفه‌ای که ما رفتیم به دنبالش می‌بینیم که فرزندان حرفه‌ای ما هستن، خود شما بقیه بچه‌ها، و بعد دیدیم یک تلویزیونی را افتاده، یک جور به اصطلاح ادامه و باستاب همون تلویزیون ملی ایران هست و مدیریت در حال بسیار بسیار دقیق و درست و مفید.
آره چرا اگه اینی که میگید دیدم
جالب بود احساس بفهم
قربون ببخشید گفتم، این که میگید حس و حال تلویزیون ملی ایران رو داشت، جالب بدونید من و تو و تلویزیون ملی هم عمر بودن، تلویزیون ملی 14 سال عمرش به درازه بیشتره که من و تو هم 14 سال بیشتر در خدمت مردم بودیم.
بله من منظورم بله بیشتر نوع مدیریت و اینها هست و بله بسیار با
خدا اینم جالبه این اقارونه
بسیار بسیار بر من غرورانگیز بود که جوانان ایران، آقای عباسی همسرشون و بقیه بچه هایی که در سندر کار بودن
از این ور قضیه من برای تو بگم آقای چالنگی، برای ما هم غرورانگیز و به خودمون میبالیدیم که بزرگانی مثل شما تشریف میارید، برنامه ما رو میبینید، به ما دلگرمی میدید و ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار میدید، برای ما هم خیلی خیلی دلگرم کننده بود واقعا.
اختیار داریم و امیدوارم روزی ایران بهره‌مند بشه از همه جوانان نازنینی که در داخل و خارج ایران دلبسته ایران هستن و خواستار پس گرفتن و ساختن ایران هستن، از تخصصا و دلبستگی هاشون ایران عزیز بهره‌مند بشه. ممنون از شما، ممنون از اینکه با ما بودین علیلی عزیز، با سپاس
از شما، مرسی منو داشتید، گپ و گفت خوبی بود، ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادید.
به همه دوستان سلام برسون، نوروز کجاسته،
قربان شما، خدا نگه.
به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، به اتفاق امین تهیه کننده، علی عزیز کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک الوند کوزگرس، تفتان بینالو درفک و شیر کوکوساران تاراز، منگشت و زرد و تابشان. بر فلاوت ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد بود.